طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
شنبه 14 اسفند ماه 1400،
مصادف با
2 شعبان 1443.
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در صحیح و اعم به یک مناسبتی، به مناسبت یک کلام و مبنای مهمی که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف داشت و اون مبنا این بود که مسمای در این الفاظ عبادات باید مقدور برای مکلف باشه، موضوع له باید یه امری باشه مقدور برای مکلف و ملاک و تحصیل ملاک این خارج از قدرت مکلفه و این متعلق برای تکلیف قرار نمیگیره. یعنی اشکال مهمی که مرحوم نائینی به مرحوم آخوند خراسانی در اون بیانی که آخوند داشت برای وضع برای صحیح این مطلب بود. و باز این نکترم نائینی فرمود که روش شارع در جعل احکام و در ایجاد قوانین این است که مستقیم میگه این فعل رو انجام بدید، این فعل رو ترک کنید، نمیاد ملاک رو در اختیار بشر قرار بده و بگه این ملاک خودتون احکام رو بر اساس این ملاک تنظیم بکنید، از اول طهارت تا آخر دیات روش شارع بر این بوده و بر این هست. معیناً میاد خودش افعال را و تروک را مشخص میکنه. بله، حالا یه مواردی داریم قیاس منصوص العله، او سر جای خودش منافات با این مطلب نداره که عرض کردم این دوتا مطلب دوتا حرف بسیار بسیار مهمه که مرحوم نائینی داره و جزء ابداعات مرحوم نائینیه. اون وقت ما به مناسبت همین کلام مرحوم نائینی وارد بحث مقاصد الشریعه شدیم و در حقیقت یک 20 جلسه‌ای ظاهراً کمتر یا بیشتر راجع به این موضوع بحث کردیم. بحث مقاصد رو دیگه فعلا دنبال نمی کنیم و عرض می کنم که این مقداری که ما حالا گفتیم روشنه، این ناقصه، یعنی باید باز به مباحث دیگر اینها پرداخته بشه. حالا یک برنامه رو در مرکز داریم که اون روز هم عرض کردم، انشالله از اون طریق ما باید دنبال بکنیم. این واقعا بسیار جای عرض می شود که اشکال بر ما حوزه های شیعه است که صدها جلد کتاب در مقاصد و شریعه در این دو دهه اخیر یا بگیم سه دهه اخیر، حالا نوشته شده، اما یک ردیه علمی و محکم از حوزه‌های شیعه بر اینها نوشته نشده، بررسی نشده کتاب‌های اینها. و من در این سفری که مشرف بودم به عتباد و نایب الزیاره بودم از طرف همه آیون، اونجا خدمت حضرت آیت الله سیستانی دام ظله العالی به ایشون این مسئله را عرض کردم که این یک مسئله بسیار مهمیه و باید حوزه ها به او توجه داشته باشن. علایالن آیون دنبال کنید این مسئله مقاصد و شریعه. من به ایشونم خدمت ایشونم همین رو عرض کردم، گفتم حالا همین فقه نیمبندی که اینها داشتن که یه مقدار به قرآن و به سنت و اینها تمسک میکردن، این فقه نیمبند اینها هم با مقاصد شریعه بر باد داره میره و بر باد رفته. اما ما باید محکم فقه اهل بیت رو حفظ کنیم و اساسا واقعا یکی از جاهایی که ارزش فقه اهل بیت کاملا مشهوده در مقایسه با همین بحث فقه مقاصدی هاست که مطرحه. علی کل حال این رو آقایون حتما دنبال کنید. منم اگر احساس میکردم که آقایون باز حوصله دارن، باز بحث و مقدار بیشتر توسعه میدادیم، اما حالا به همین مقدار اکتفا میکنم و این رو دیگه به عهده خود آقایون میگذاریم. یکی از کتاب‌های اینها رو بگیرید، مباحثه کنید از اول تا آخر و ببینید بالاخره چی ازش در میاد و عرض می‌شود که چه نقدهایی میتونید برش وارد کنید. خب قبل از این بحث مقاصد، ما در بحث صحیح و عام در این بحث بودیم که اگر صحیحی‌ها بخوان قول خودشون رو اثبات کنن، باید یه قدر جامعی رو برای افراد صحیح تصویر کنن. روی مبنای این که این الفاظ وضعشون عام و موضوع لهشون عامه، هم صحیحی و هم عمی باید یه قدر جامعی رو برای ادعای خودشون درست بکنن. روی قول صحیحی ها عرض کردیم مرحوم آخوند یه قدر جامعی درست کرد، خب مفصل مورد بحث قرار دادیم و مناقشاتی برش وارد بود، هفش اشکال شاید بیشتر بر او ذکر شد و بررسی شد. بعد از قدر جامعی آخوند، قدر جامعی بود که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف داشت که اون رو هم مورد بررسی قرار دادیم. اشکالاتی که مرحوم آقای خویی، مرحوم امام بر ایشون وارد کرده بودن جواب دادیم. یک اشکال مرحوم والد ما بر ایشون وارد کرد که ما گفتیم این اشکال تمامه. سوم قدر جامعی بود که مرحوم محقق عراقی مطرح کرد. عرض میکنم که قدر جامع وجودی درست کرد. خب اینا دیگه من تکرار نکنم، حتما آقایون یک نتیجه گیری و یک خلاصه ای داشته باشید که مرحوم اصفهانی آمد عرض تشکیک در باب مفهوم را مطرح کرد، یعنی یک شق ثالثی، تشکیک در وجود شق اول، تشکیک در ماهیت شق دوم، تشکیک در مفهوم. این از ابداعات مرحوم محقق اصفهانی بود. مرحوم عراقی آمد از راه وجود ساری و سعه در وجود و قدر جامعه در وجود وارد شد. اونم مناقشاتی برش ذکر کردیم. قدر جامعه پنجم رو مرحوم آقای بروجردی فرمودن و قدر جامعه ششم رو مرحوم امام. خب اینا همه مورد مناقشه قرار گرفت. در میان این پنج نظریه اونی که اقل و اشکالن هست نظریه مرحوم اصفهانیه. همه اشکالات شما جواب دادیم، عرض کنیم یک اشکال مرحوم والد ما رضوان الله علیه فرمودن او رو نتونستیم حل بکنیم و برخی از بزرگان صاحب کتاب منتقل اصولم همین نظریه مرحوم محقق اصفهانی رو پذیرفته. خب حالا بر حسب ترتیب بحث باید ببینیم که آیا اعمی ها اونا میتونن قدر جامعی درست کنن یا نه. مرحوم آخوند در کفایه میفرد و اما علل اعم فتصویر الجامعه فی قایت الاشکال. مرحوم محقق نائینی هم میفرماید تصویر الجامعه علل اعم اشکال، یعنی اگر ما مشکلی در تصویر جامعه رو قول صحیح ها داریم اما رو قول اعمی ها اشکله. خب به همین ترتیب مرحوم آخوند جلو میاییم. اولین قدر جامعی که اعمی ها ذکر کردن قدر جامعی است که مرحوم میرزای قمی اعلی الله مقامه الشریف بیان کرده. میرزا میفرماید ما قدر جامع رو عبارت از جملتون من اجزاء العباده کل ارکان فی الصلات. در باب نماز نگیم همه اجزاء نماز این جزء موضوع لهه، بلکه جملتون من الاجزاء. این جملتون من الاجزاء هم میگن همون ارکان، یعنی موضوع له لفظ صلات ارکانه. خب بگیم زائد بر ارکان چی؟ میرزا میفرماید زائد در ارکان دخیل در مسما نیست اما دخیل در مأمورون بهه. برای امتثال ما باید بقیت الاجزا رو بیاریم. مطلوبیت شارع درش بقیت الاجزا دخالت داره، اما در تسمیه این بقیت الاجزا دخالتی نداره. اونی که محور برای تسمیه است عبارت است از ارکان. ارکان تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود، طهارت از حدث. این چهار تا رو هم مثلا به عنوان رکن ذکر کنیم. این فرمایش مرحوم میرزا. مرحوم آخوند اشکال کرده، مرحوم نائینی هم اشکالاتی داره بر مرحوم میرزا که بعضیاش حالا متخذ از کلام آخوند هست. حالا ما اول کلام آخوند رو بگیم. مرحوم آخوند دو تا اشکال بر میرزا داره. اشکال اول این است که به ضروره ما میبینیم تسمیه دائر مدار ارکان نیست. چرا؟ برای اینکه اگر کسی اخلال به بعضی از ارکان داشت، حالا نتونست قیام متصل به رکوع رو مثلا داشته باشه، این نماز برایش صدق میکنه. این به ضروره است، یعنی واضحه، اصلا قطع به قول مرحوم آخوی که عبارت آخوند رو میگه، آخوند بخواد میگه ما قطع به این معنا داریم. که بعضی از ارکان اگر نبود، حالا لعذر من الاعذار، اینجا صدق صلات برش میکنه. و از اون طرف اگر ارکان همه باشه، بقیت الاجزا را آمدن ترک بکنه، اینجا مسلم صلات برش صدق نمیکنه. اگر کسی همه ارکان رو آورد اما بقیت الاجزا را، بقیت الشرائط را عمدن ترک کرد، اینجا مسلم برایش صلات صدق نمی کنه. این را می فرماین به ضروره اینطوره. پس در حقیقت اشکال اول این است که این بیانی که شما میرزای قم می کردید اطراد و انعکاس نداره. چی آقا؟ مثال دومش که اولش عرض کردم، اگر کسی ان عذرن عرض شد قیام متصل به رکوع نداشته باشه، چی؟ میکنه؟ بله، مسلم صدق صلات میکنه. بله، صلات بهش میگن، مسلمش صلات میگن. چی؟ عدم صدق. مسلم اگر کسی ارکان رو، تکبیرات الاحرام رو گفت، حمد و نخوند عمدن، قیام متصل به رکوش هم داشت، رکوش هم داشت اما ذکر رکوع رو نگفت عمدن، یا بعضی از شرایط دیگر مثل حالا استقبال هیچ کدوم نبود اما ارکان همه بود، اینجا کسی نمیگه این نمازه. بله، حتی آخوند میگه، حتی عمی هم نمیگه این رو. بله بله، خب ایشون نه، ایشون میگه اصلا اینجا لازم نیست که عمی و غیر عمی. ما میریم در تسمیه آخوند، اشکال اولش این است که ما به ضروره قطع داریم که تسمیه دائر مدار وجود و عدم وجود ارکان نیست، هر دو طرفش نقص داره. نه، اگه واقعا کسی الله اکبر رو گفت عمدن حمد رو نخون، اصلا کار به عمی نداریم اینجا. شما برید سراغ متشرعه، واقعا به این میگن نماز، کسی گفت الله اکبر عمدن حمد رو نخون رفت رکوع، نه میگن نه، میگن که چه اصلا نماز نیستی. آه نه، میدونم اینو نمیگن نماز، عرف متشرعه اینو نماز نمیگه. شما اگر ارکان و همه شرایط رعایت کردید اما طرف قبله نبودید، عرف نمیگه، عرف متشرع نمیگه نمازه. نه، میگن حالا کلام آخوند رو دنبال بکنید ببینید. اجازه فرمایید، صدق صلات نمیکنه. ببینید، عرض می شود که عبارت آخون داره بل و عدم و صدق علیها مع الاخلال بسائر الاجزاء و الشرائط عند الامی، یعنی عند الامی، عند صحیحی که مسلم صدق نمی کنه، عند الامی هم صدق نمی کنه. بله، میگه اگر از امی سوال کنیم آقا واقعا این نمازه، میگه نه نماز نیست، این نماز نیست. یعنی اگر کسی به سایر الاجزاء و شرائط عمدن اخلال ورزید. ببینید اینجا یه بیانی مرحوم اصفهانی داره و آخرش هم میگه و علیه یحمل العباره. بیان اصفهانی اینه، میگه که ارکان ترکش سهوًا یا عمدن مضره، این درست، اما اجزاء غیر رکنیه عمدن اگر انسان ترک کرد مضره. یعنی اشتراکش با ارکان فقط در این است که اگر اخلال عمدی وارد کرد این مضره. وقتی مضره، پس در این جهت میشه مثل ارکان دیگه. پس اگه شما ارکان رو اگر عمدن نیاورید نماز نیست. حالا این بیان اصفهانی خوب دقت کنید، این تقریبا یه حالا نیمچه استدلالیه و این کلمه اندل اعمی هم مراد آخون باید همین باشه. میگه شما در ارکان میگید چه عمدن چه سهون، اخلال به او مضر به صدق صلاته. غیر رکنی چیه؟ غیر رکنی است که اخلال عمدیش مضره. پس غیر رکنی با رکنی در اخلال عمدی مشترکه. پس همانطوری که اخلال عمدی در ارکان مضره به صدق صلاته، اخلال عمدی در غیر رکن هم باید مضر باشه. یعنی اجازه فرمایید این کلمه اندل اعمیه تو کفایه یعنی چی؟ یعنی اگه از اعمی سوال بکنیم این میگه صدق نمی کنه یا نه، یعنی اعمی باید بگه صدق نمی کنه، اصلا چه بخواد چه نخواد باید بگه صدق نمی کنه. که مرحوم اصفهانی همین رو میگه، میگه آقا اعمی چرا در ارکان میگه، میگه آقا اگر فاقد الارکان بود لم یصدق لا یصدق. خب جزء غیر رکنی با رکن در اخلال عمدی که مشترکن، همانطوری که اخلال عمدی در ارکان مانع از صدق صلاته، اخلال عمدی در غیر ارکانم اعمی لابد و ان یقول ان یکون مانعا عن صدق صلات. چی؟ نه اخلال عمدی درسته، خیلی خوب، اخلال عمدی و غیر عمدی فارق بین رکن و غیر رکنه. ولی ببینید حالا یه کلامی مرحوم میرزا داره میگیم، اصلا این کلمه اندل اعمی، اصلا مرحوم اصفهانی هم که میگه و علیه یهمل عبارت الکفایه، مرادش اینه که آقا اعمی لابد و ان یقول به عدم صدق در این فرض. خب چرا لابد و ان یقول؟ برای همین جهتی که عرض کردیم که آقا غیر رکنی، جزء غیر رکنی با جزء رکنی در اخلال عمدی مشترکه. پس همانطوری که اگر کسی عمدن رکنی نیاورد یه نماز نیست. عمدن نماز نیست دیگه. بله نیست دیگه. بله ببینید درسته اینا مربوط به امتثاله، ولی اعمی چی و موضوع له قرار داده؟ چرا قرار داده؟ خب چرا ارکانه؟ چرا مقومه؟ نه، چون اخلال به او چه عمدن چه سهون مضره. اینه همین ادعا که نیست دیگه. اصلا اگر از ببینید و لذا مرحوم میرزای قمی در قوانین که همین نظریه رو اختیار کرده، مرحوم نائینی، نائینی میگه میرزای قمی آمده به صحیحه لاطاعات توجه کرده، بر اساس صحیحه لاطاعات میگه اگر این ارکان باشه پس نمازه. بعدم میاد اشکال میکنه که حالا اشکالش رو بیان میکنیم. ببینید الان شما میگیم آقای میرزای قومی شما چرا میگید ارکان موضوع لهه؟ میگید قوامه. میگه قوام چرا قوامه؟ چرا قوامه؟ میگیم چون اخلالش یا عمدن یا سهون مضره، مضر به صدقه. حالا ادعای او اینه. آقا ببینید اصلا اشکال مهم بر میرزا همینه، آمده خلط کرده بین امتثال و تسمیه، ولی ادعاش اینه. میدونم. خب جواب آخون اول باید ادعای میرزا معلوم باشه. ادعای میرزا این است که چون در مقام امتثال اینها اخلال عمدی و سهویش مضر است، پس آقا جایی که اینا نباشه چه عمدن چه سهون نماز نیست. اشکال اینه که اصلا چه ملازمه وجود داره. اشکال اصلی مرحوم ناینی هم به میرزای قمی همینه، ولی مدعای میرزا اینه. ببینید حالا عرض کردم این عبارت کفایه بل ضرورت صدق صلات مع اخلال به بعض الارکان روشن، بل و عدم صدق علیها، یعنی ضرورت عدم صدق علیها مع اخلال به سایر الاجزاء و شرائط اندل اعمی. این اندل اعمی رو شما که کفایه تدریس میکنید به چی معنا میکنید؟ نه، این اندل اعمی یعنی چی؟ میدونم. نه، میگه میگه صدق نمی کنی یعنی باید رو قول اعمی صدق نکند. دوم، خب دومی چه ملاکیه؟ شما که این مطلب دوم اول نمی گفتی، اینا الان از ما گرفتی مطلب دوم. خیلی خوب، ما از اصفهانی گرفتیم. و علیه یهمل العباره یعنی لابد و ان یقول الاعمی به عدم صدق. خب چرا لابد؟ برای همین که غیر رکنی با رکنی در اخلال عمدی مشترکه. بله؟ نه بابا، نه، ببینید او ممکنه بگه ولی رو مبناش نمیتونه بگه، یعنی رو مبنای خودش نمیتونه حرفو بزنه. حالا فرض این است که الان فقط ارکان رو آورده اما هیچ جزء دیگر و هیچ شرطی رو نیاورده. این عرض میکنم اشکال اول آخوند. اشکال دوم آخوند این است که خب اگر شما ارکان رو موضوع له قرار میدید، اونجایی که ما یک کسی صلات رو ارکانش و اجزا و شرایط و همه رو میاره، باید استعمال لفظ صلات در چنین موردی مجاز باشه. چرا؟ چون لفظ موضوع للجزء در کل استعمال میشه. اینجا یه مرکبی داریم، یه جزءش ارکانه، جزء دیگرش غیر ارکانه. شما لفظ موضوع للجزء رو آمده در کل استعمال کردی، در حالی که اعمی هیچ وقت نمیتونه ملتزمه به مجازیت این استعمال بشه. این البته یه ففهمی داره مرحوم آخون که این رو مراجعه کنید. اما اشکالات ناینی هم بگیم چون بعضیاش مشترک با مرحوم آخونده. چی؟ خب ففهم اشاره به همین داره دیگه. فهمش؟ نه، اشاره به یعنی یکی از اشاراتی که داره این است که اگر میرزا میگفت به شرط لا، این استعمال میشد مجازی. اما ارکان موضوع له، لا به شرطه، میخواد بقیه اجزا بیاد میخواد نیاد. اینم یک وجه برای، یعنی شاید وجه مهم فهم همین باشه، اما فرق بین کلی و جزئی و جزء و کلم که روشنه در اینجا. خب میایم سراغ اشکالات مرحوم میرزا. حالا من به همین مقدار امروز اکتفا میکنم. مرحوم میرزا در فواید الاصول جلد 1 صفحه 74 سه اشکال بر میرزای قمی داره. میرزای ناینی سه اشکال داره. اون وقت از محاضرات استفاده میشه که در دوره دوم که اجود رو مرحوم آقای خویی نوشتن، یه نکاتی اونجا هست که تو فوایدم نیست. حالا هم اجود و تقریرات رو ببینید، هم فواید رو ببینید. حالا فردا درس هست، ما میایم، ولو ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام هست و سوم شعبانه، انشاءالله فردا خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.